هنگامی که 12th ستاره در آسمان شروع به درخشیدن میکند، یمانی به یمن میرسد و سفیانی به منبر میرود و جنگ آغاز خواهد شد. چیزهایی که 4 سال پیش در شب بخیر گفتیم راجع به ترکیه، اردوغان و ساختاری که در اونجا وجود داره و کسی گوش نکرد. گفتیم که جهان دارای یک سری از افرادی است که آنها میخواهند جنگ جهانی سوم را آغاز کنند در 2018 و 2022، نیمه بیشتری از جهان را از بین ببرند. اگر امپراتوری تصوف، یعنی امپراتوری کوروش بزرگ، حکومت دانایان در ایران آغاز نشود و قوانین مقننه بر اساس امپراتوری تصوف نوشته نشود، خیلی چیزها اتفاق خواهد افتاد. Welcome to 84 my friend. Welcome to yes.
عقل و دل و ساز کنیم، از اول آغاز کنیم، بشیم مثال سیمور پرهامونو باز کنیم، به شهر عشاق بریم، یکی کنیم دلا رو، زمستونو دک کنیم، زنده کنیم بهارو، سیمور قطار بشیم، با هم دیگه یار بشیم، بریم به حبیب و بیمار بشین، به خاطر رسیدن باید هم آواز بشین، با مقصد نهایی هم دل و هم راز بشین، سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتها یه رنگیم، تو سبقت زندگی هرچند با هم می جنگیم، اما رفیق راهیم، در انتها یه رنگیم.
بله، خب خوش آمدید به ریستارت 84. در 4 سال پیش هم ما توضیحات بسیار زیادی دیدیم. متاسفانه ترکیه بازگشت به روزهای اول و عرضم حضور شما که به دوره ما قبل تاریخ خودش، یعنی جمهوری اسلامی روسیه ترکیه، و بر اثر نادانی دوباره مردم کاری را کردن که نباید میکردن. به هر حال یک دونه دیگه از این آدم‌های بد یا بدمن در صفحه جغرافیای جهانی دوباره آغاز به کار کرد و قدرتش روز به روزم بیشتر خواهد شد برای جنگ‌های بعدی و کشتارهای بعدی. در برنامه پیشگویی شاه نعمت الله ولی در 4 سال پیش و شب بخیر ایران ها من توضیح دادم که جهان دارای سرانی خواهد شد و دارای پادشاهانی یا رئیس جمهورهایی خواهد شد که عرضم حضور شما که دنیا را به سمت جنگ جهانی سوم خواهند برد. این یک نکته بسیار مهم بود که بدانید. و وقتی هم که به سران حکومت ایران نگاه میکنی میبینی که از نظر مغزی و هوشی اینقدر سطحشون پایینه که واقعا اینجوری فکر میکنن که عربستان رو میزنیم، اونجا رو میکشیم، اینجا رو میفرستیم رو هوا. و کمک به یمن به خاطر همین مطلبی بود که گفتم که انگامی که یمانی به یمن میرسد سفیانی به منبر میرود. یعنی اینها دقیقا انگار از روی یک دفترچه دارن عمل میکنن، یعنی روس‌ها، انگلیسی‌ها و عرضم حضور شما که ایرانی‌ها، سوریه، حتی عربستان و خیلی از کشورهای دیگر انگار از روی یک دفترچه‌ای دارند جنگ‌ها رو هدایت می‌کنند و انگار همه دارن مسیر جنگ‌ها رو می‌برن به جایی که به قول اونا نوستراداموسی اتفاقاتی که قراره بیفته بیفته، به قول ایرانی‌های متعصب ظهور امام زمان براشون نزدیک بشه و به قول روس‌ها و خیلی از آدم‌های دیگر پیشگویی‌هاشون به جامعه عمل بپوشه و بگن خب اینجوری بود و اینجوری شد. در حال خوب حواستون باشه این واقعیت تاریخه و هنگامی که شما اموالتون و زنتون و ناموستون و بچهتون و کشورتون رو تحویل یک آدم میدی که از نظر مغزی دیوانه است، هنگامی که سوار ماشینی میشی که رانندش مجنون و احمق هست منتظر واژگون شدنت باش و اعتراض تو اعتراضی غلط است و اعتراض تو دقیقا اعتراض به نادانی توست، رانندهی که الان در ایران هست یک راننده بیمار روانی است که جهان رو تغییر خواهد داد، نه ایران، روس‌ها هم همینطورن، انگلیسی‌ها هم همینطورن، تا اون موقع که میتونستن بخورن تو ایران خوردن، حالا که هاشمی اینا رفتن ساختارشون تغییر کرده، حالا میخوان کلا یه کار دیگه بکنن، برن سراغ تجزیه، یعنی فاز دومش که الان میبینیم که آمریکایی‌ها ناوهای بیشماری به سمت کره شمالی میفرستن که اگر احیاناً خواستن به ایران حمله کنن، عرضم حضور شما که بازوان بشار اسد روس‌ها و ایرانی‌ها را قطع کنن و کاری که موجب میشه که ایران حداقل تجزیه نشه. همیشه هم چند دقیقه در برنامه روی استارت، چون شنونده‌هاش خیلی زیاده، 4-5 دقیقه هم راجع به مسائل سیاسی اصولاً حرف می‌زنیم که شما در جریان قرار بگیرید. و این هفته احتمالاً شب بخیر ایران 73 رو خواهم رفت، یعنی 12 تا جلوتر که اگر خدایی نکرده یا رادیومون قطع شد حداقل اون برنامه رو من رفته باشم و این هفته حتما برنامه رو گوش کنید تا بدونید که بعضی از ساختارهای جهان به کدوم سمت داره میرون. به هر حال از هر چه بگذاریم، سخن دوست خوشتر از شعری از مولانا جلال الدین برای شما شروع کردیم و راجبش داریم حرف میزنیم، ببینیم که مولوی نگاهش به جهان هستی چیه. دوباره شعر رو باز میخونیم، ببینید هر بار که داریم شعر رو میخونیم هی داریم توش رو باز میکنیم که بعد از برنامه 100 راحت تر بشه این مطالب رو انتقال بدیم. و عرضم حضور شما که من هیچی از خودم در این برنامه ها تا الان نگفتم، اسنادش موجود در تاریخ نهفته است که وجود داره ولی شما بهش دقت نکنیم، مثل اینکه فیثاغورس یکی از صوفیان بزرگ بوده در اون دوره و همه دانشمندان بزرگ جهان بجز بطلمیوس و بجز ارسطو و چند تای دیگر که میگفتن خورشید دور زمین میچرخه، بقیه دانشمندان باسواد که علم فیزیک و ریاضی و شیمی رو در جهان پیشرفت دادن، حتی موسیقی رو، اینها بر اساس الهام و اجازه انسان کامل دوره خودشون این کارو کردن. از مندلیف بزرگترین پیشگوی تاریخ جهان هستی بگیر که عناصر رو چید و پیامبری بزرگ در فضای شیمی بیرون داد، تا بتهوون و خیلی های دیگر که حالا به زودی مدارکش رو برای شما بیرون خواهیم داد. همون فیثاغورس هم اگر شما سرچ کنید میبینید که برای بوسیدن دست انسان کامل اون زمان به ایران سفر کرده بود و کارش هم مشخصه، از اونجا یونان شد، یونان، از اونجا دانش رفت به سمت یونان، زیرا که ما ایرانی ها لیاقت دانش رو در اون زمان نداشتیم، زیرا که امپراتوری کوروش صوفی بزرگ اومده مردم تو آرامشن، هنوز هم ملت اون موقع در اون شرایط لذت بخش و با اون کشور بزرگ و با اون رزق و روزی زیاد و با داشتن یک پادشاه بزرگ همانند کوروش صوفی بزرگ، باز هم دنبال آخوندک ها و دستورک ها و خاخامک ها و کشیشک ها و موبدک ها رفتن. یعنی درست بعد از رفتن کوروش از ایران، یعنی فوت کردن کوروش، حکومت تحویل آخوندیسم اون موقع که موبدان زرتشتی بود دادن. اینا سنده، یعنی این که ما در طول تاریخ این مشکلات متاسفانه داشتیم و ایرانی ها همیشه این اشتباه رو کردن و رفتن سراغ خرافات. حالا خرافات یعنی چی؟ خرافات یعنی آن چیزی رو که بهش میگن روایت. روایت میکنن که حسینی در برنامه ریستارت گفت که تمام اونایی که میرن به جبهه‌های جنگ، عرضم حضور شما که شهیدن، همه تو جهنم هن. بعد یکی دیگه میگه آقا من هم چیزی نشنیدم، من برنامه رو گوش کردم، ایشون گفت هر کی میره مدافع حرم میشه جهنمیه، نه شهدای 8 سال دفاع مقدس. خرافات یعنی روایت. روایت میکنن که اونجا یه حوریه، یه دونه قلمانه و شما از اینجا میری اونجا، زنت گور پدر زن و بچت و گور پدر خانواده و آبرو و حیثیت و انسانیت و شرف و اینا میری هی حوری ماچ میکنی. یعنی در اصل هی ماشین تو اونجا سوار میشی، بوق میزنی برای حوریا، سوار میکنی میری راحت، این حوری اون حوری، این حوری اون، بعدش هم یه جوای عسل میخوری از اونجا، مشروب تو میشینی میخوری. و عرضم حضور شما که پس یعنی کلا میری تو بهش، اگه کار خوب کنی کلا میری تو بهش دختر بازی میکنی و عرضم حضور شما که بوق میزنی و مشروب میخوری و عرق سگی و احتمالاً هم یه لامبادایی با عیسی با موسی یه لامبادایی این وسط میزنی و یه دیسکویی هم حتما حضرت ابوالفضل باز کرده اونجا به نام دیسکوی ابوالفضل، رو همه در حال رقص و آواز. اینا بهش میگن خرافات. علم یعنی دانا. وقتی به شما گفتم که امپراتوری تصوف یا امپراتوری کوروش کبیر به زودی در ایران حکومت دانایانه بر مردم، یعنی دانشمندان، بزرگان دانایی سبادی، دو تازه دانش واقعی، عالم یعنی دانا، با بقیه سبادها، نفرات اول کنکورها، اینها میان حکومت میکنن تا پیشرفت کنین. و احتیاجی هم نیست که اگر یک آدمی رو مثل ارشمیدس همین الان با انسان کامل که ایرانیه یک کوچولو سلام علیکم داشته باشه، دوباره شیمیدان و فیزیکدان داده خواهد شد در ایران بیرون و قراره که علم دوباره از طریق ایران بیرون بیاید. نکات بسیار مهمی اونجا این توضیح رو دادیم. دانایی یعنی جدایی از حماقت، از جهل. دانایی یعنی چی؟ روایت چی میگه؟ روایت میگه آقا من شنیدم خورشید دور زمین میچرخه. دانا میگه آقا زمین دور خورشید میچرخه و من دیدم. بعد دانا میبینه میگه، بازم کسی گوش نمیکنه. روایت یعنی این که من حدیثی روایت میکنم. قال صادق علیه السلام چی گفتن؟ ایشون گفتن آقا بعد چای کره بخورید. حالا اون موقع بیماری شاید داشته کره خورده، حالا همه که بعد این چای کره بخورن. روایت یعنی دروغ، روایت یعنی خرافه، خرافاتی که توی ذات من و تو وجود داره. و علم چیزیست که میبینند، یعنی مولوی میبینه و توضیح میده. اینش میگن علم یعنی دانایی. پس دانایی در جهان به چی میگن؟ به این میگن که شما بری مریخ رو ببینی، یا باید با تلسکوپ ببینی یا باید با میکروسکوپ درونه یک ماده رو ببینی، یا اینکه باید سوار یه چیزی بشی بری کجا، بری مریخ رو ببینی. اینش من دانایی. و علم هر چی راجع به مریخ حرف بزنی تهمت، حرف مفت و دروغ و روایت و حدیثه. پس هر چیزی راجع به مریخ میشه میشه روایت و حدیث. خیلی ساده توضیح دادم، خیلی توی خط. پس هر کی میره مریخ یا تو ناسا مریخو میبینه یا کاری میکنه، عرضم حضور شما که اینش میگن علم، بقیهش همه خرافات. شما آیا میدونید ماه چجوریه؟ نه نمیدونیم. پس خراف. پس حرف نزن، غیبت نکن، تو دم نزن تا دم زند بهر تو روح. هیچ چیزی شما نمیدونی. اونهایی که میبینن اونایی هستن که در عرفان و تصوف پیشرفت کردن و معراج کردن.
آسان معراج ما نفهمیدیم هنوز یعنی چی. ما فرامریخی داریم؟ نه. یعنی چه فرامریخی؟ الان مریخی ها تو مریخ، سنگای تو مریخ اعتقاد دارن که موجوداتی به نام فرامریخی داریم. این خرافاته؟ نه، این علمه. الان ما سفینه فرستادیم مریخ، این سفینه که ما فرستادیم برای مریخ اسمش میذارن سفینه فرامریخی. یعنی مریخی های موجود ناشناخته واردشون شده. شکم مادر بچه که توش بوده هیچ کسی چی ازش نمیدونسته. الان فراشکم ننهی داریم، یعنی دستگاه میذاریم میبینیم تو شکم مادره بچه چجوری تکون میخوره. چی میشه؟ موجوداتی خارج از شکم مادر وارد شکم مادر میشن و بعد نشون میدن که در شکم مادر بچه در دو ماهگی میبینه چی کار میکنه. میشن فراشکم مامان. الان ریستارت داره فرا ایرانی پخش میشه. یعنی چی؟ یعنی شما اونجا نشستی و اپ ما رو علمی دانایی اپ ما رو دانلود کردی، داریم برنامه رو گوش میکنه. حالا ادیان میگن اپ میخوای چیکار؟ چشاتو ببند یه چیزی ببین. نه، چشارو ببندی نمیتونی ببینی. این میشه فرا ایرانی، یعنی اینکه موجودی به نام امواج وارد یه جای میشه و شما از طریق یک سیستم علمی میشنوی. معراج یعنی یه وسیله، این کلش توضیحم که بدونی. معراج به شیعی گفته میشد که من سوارش میشم، بهش میگم معراج. یعنی چی؟ یعنی این که من سوار این شی میشم میرم مریخ. مگه الان کسی میتونه همچین کاری بکنه آقای حسین؟ بله، الان چند هزار ساله که اهل تصوف این کارو دارن میکنن. اینا وسیله دارن. معراج به آسمان یعنی اینکه عروج تو آسمان، یعنی رفتن تو آسمان، یعنی غور کردن در آسمان. موجودات فرازمینی داریم؟ بله داریم. موجودات فرازمینی همینطور که ما میاییم و یه چیزی رو میفرستیم به سمت مریخ برای اینکه بفهمیم مریخ چه خبره، موجوداتی وجود دارن که چیزایی میفرستن ببینن زمین چه خبره. این کاملا علمیه. درسته بی خدایان، سنگهای بی خدا و ندانمگرا در مریخ اعتقادی به موجودات فرامریخی ندارن، ولی ما واقعا سفینه فرستادیم و این فرامریخیه. به این سفینه ها میگن باهوش. پس هوش کی درست میشه؟ وقتی که حیات نداشته باشه، زندگی نداشته باشه. پس هوش ربطی به آدما نداره. این اصطلاح غلطیه که میگن فلانی باهوشه. آدم باهوش به آدمی میگن که مولوی میگه میمیره تا میبینه. اون بمیرید بمیرید، وقتی میمیری باهوش میشی. ببین الان ما سفینه فرستادیم مریخ، مریخ میاد میچرخه، اون مریخی داره که دور خورشید میچرخه دیگه، ما هم داریم دور خورشید میچرخیم. یه جایی میرسی که خورشید بین من و مریخه، صدای اون سفینه به من قطع میشه، ولی اون سفینه باهوشه و خودشو نیگر میداره برای اینکه بعدها بتونه عکسای واسه ما بفرسته یا صداشو به ما برسونه. اصلا هوش مربوط به موجودیه که میمیره، یعنی ربطی به زندگی حیات به غذا و خوراک و آب و هوا نداره. اینوش میگن باهوش. وقتی من میگم آدم های ریستارتی باهوشن، منظورم این هوشی نیست که اینا میگن، منظورم اینی که چون دانایی ریستارت به همانند ویروس در بدنشون وارد شده، اینها بدون اینکه بفهمن یا بخوان حافظ میخونن، دیگه بهتر میفهمن، شجاع شدن. برای همین جمهوری اسلامی بسیار میترسه ازشون. یعنی با ریستارت امید اومد توی جامعه، تو اپوزیسیون خارج از کشور که 39 سال همینطوری دور خودش میچرخیدن مثل فواره چیچی، امید اومد و یأس و ناامیدی پاشیده شد تو صورت مسئولین که میبینی رنگشون پریده، همه دارن برای من ریستارت پخت میگن، قوانین کوروش میگن. یواش یواش یه کوروش شروع شد و تا حالا فوش میدادن، حالا همه عاشق کوروشن، همه هم میگن باید این کارو کنیم و اون کارو کنیم. پس به دانایی ربط داره، هوش ربطی به دانایی داره، شنونده محترم ربطی به سواد نداره. اینا رو میخوام توضیح بدیم ببینیم چه چیزهایی توش نهفته است. پس یک موجود فرازمینی به موجودی میگویند که این یک ربات هوش داره و میاد کره زمین برای تستایی که باید انجام بده. حالا اینو کیا میفرستن سوال مهمیه، کجا زندگی میکنن اینا سوال مهمیه. اینوش میگن هوش که ربطی به حیات جهان نداره. مولوی وقتی میمیره تو یک ثانیه زمان کمپلت ازش برداشته میشه، وقتی زمان به صورت کامل ازش برداشته میشه یه چیزایی میبینه میاد میگه گر جان عاشق دم زند آتش در این عالم زند وین عالم بی اصل را چون ذره ها برهم زند. اینه میبینه، عالمه، دانای میره رفته میبینه، رفته میبینه. با چی رفته؟ با یه وسیله رفته. دو نوع سن و معراج داریم. یه معراج داریم که دستگاه میسازیم بدون نفر میره مریخ. الان داریم ما یه معراج داریم، یه فرستادیم، یه سفینه فرستادیم مریخ، معراج. یه معراج داریم که اسواتو میفرسته، یه امواجو میفرسته از مریخ، از این دستگاه برمیگرده. این یه معراج جدیده. یه روزی میرسه که من حسینی تو این معراجه میشینم میرم مریخ. اینجا میگن یک بشر رفت مریخ. تو تصوف و عرفان وقتی شما انسان کامل میابی چیزی به تو میده، اون چیزی که به تو میده وقتی که اون چیزی رو که بهت داده رو محکم میچسبی و وقت صرفش میکنی. همینقدر که وقت صرف دختربازی میکنی، دوستاتو جمع کنیم برقصیم یا فلان، هی نماز، روزه، خمس، زکات میدی برای خودت، هی روایت و حدیث میخونی، 500 کتاب میخونی، آشم نمیفهمی، همه تو هارد کلته، این اتفاق برش هم میفته. یعنی چیزی به تو میدن که وقتی تو اینو میفهمی چند نوع وسیله به صورت تکاملی در درون تو معراجوار تولید میشه. برمیگردیم اول تو شکم مادر ببینیم اه یعنی چی. لحظه که بچه در شکم مادره شما میبینید که دست داره، پا داره، نه دستش استفاده میشه نه پاش، چشش هم هیچ استفاده نمیشه. هر وقت که از شکم مادر میاد بیرون متوجه میشه بیلیارد ها میلیارد چیزی که باید ببینه. پس چشم در شکم مادر یک عنصر و یک عضو مسخره است. در شکم مادر وقتی بچه تولید میشه به وجود میاد یه چیز دیگه هم بهش دادن به نام بلوغ. بلوغی که بعد از 15 سالگی بهش داده میشه تو نطفه بچه نهادینه است، یعنی معراجش توش نوشته شده. یعنی گفته این بچه توی تاریخی درسته که الان به بلوغ نمیرسه، چون اصلا بابا تو شکم ننه دختری نیست که بوق بزنی سوارش کنی، این دختربازی نمیتونه این تو بکنه. این الان بهش یه چیزی دادیم، یه چیزی نهادینه توی شکمش، توی اون و بدنش، توی جایش که نمیدونیم دادیم. نمیدونیم یعنی من و شما، میدونن یعنی اهل تصوف، دانا یعنی میدونند. نمیدونیم یه چیزی در این نهادینه شده که این بچه زمانی که میاد بیرون یهو میبینی یه جوری شده، صداش عوض میشه، سیبلاش در میاد. این از کجا این چیز داده شده؟ از تو شکم مادر بهش داده شده، بیرون بهش داده نشده. مثل چشمی که اون تو داده شده بیرون استفاده میکنه. ملائک و نیروهای موجود در این بچه گردش الکترون به دور هستی شکم مادر بهش داده شده، بلوغ بهش داده شده، دوستی بهش داده شده، عشق بهش داده شده. بچه‌ها تو سن 4 سالگی، 8 سالگی، 10 سالگی هر چی دختر خاله‌شون که 6 سالشه ببینن هم بازی میکنن، هیچ عشق و علاقه وجود نداره. این عشق کی به وجود میاد؟ به یه سن نمیرسه، بعد بلوغ. بهش میگن معراج عشق. خب پس آیا این عنصر معراج بوسیدن رو در شکم مادر بهش دادن یا بیرون به وجود اومد؟ نه، در شکم مادر بهش دادن. یواشاش اومد بیرون فهمید. زمانی که در شکم بچه، در شکم مادر است، بعد از بیگ بنگی که اتفاق میفته در جهان هستی شکم مادر و سلول ها شروع به سقسیمات متروز و میوز میکنن، اونجا یه چیزی دیگه به این آدم ها داده میشه به نام معراج. یعنی یک نیروی با میدان مغناطیسی قوی دارای یک گرانش خاص، نمیدونیم از کجا. آیا موجودات فرازمینی روح را در شکم مادر میتپانند؟ نمیدانیم، میدانند. و بدون این که جهان بفهمه بچه دارای یک روح خاص دیگری میشه به نام من، نه نیروهای مغناطیسی، نه نیروهای بین ملکولی. این چیزی که این بچه بهش داده میشه بعد از بلوغ استفاده میشه. به همین خاطر جمله اهل تصوف برای اینکه مسلمان‌ها رو مسخره کنن و بپیچوننشون، چون هر وقت که تصوف میخواد چیزی بگه و عرفان و تصوف، اصولا برای اون دین همیشه مسخرش کرده دیگه، یه جوری مسخرش میکنن که این تکون که میخوره همیشه مسخره بشه. به مسیحی ها این کاره کردن، به زرتشتی ها این کاره کردن، همین تا حالا. ولی راجع به مسلمان هایی که الان تو ایران مسلمان هن. یه جمله داره اهل تصوف که به مسلمان ها گفته که در اصل مسخرشون کرده، یعنی هم سنی هم شیعه کلن رو هوا هن. اون جمله چیه؟ میگه نماز معراج مؤمنه. یعنی شما لحظه‌ای که نماز رو شروع میکنی آیا سوار سفینه میشی میری؟ نه بابا، آقا ما داریم لنگ نفر جدا رو نگاه میکنیم. آقا حسینی، ما اصلا سوار چیزی نمیشیم. اون نماز رو باید بذاری اونجا که بعد بکشی سیفونو. چرا؟ چون اونجا وسیله‌ای وجود داره که در تو گذاشتن. میری کلیسا چیزی میبینی؟ نه، پس هیچ سودی نداره، هیچی نمیبینی. بهش میگن نماز معراج مؤمنه، یعنی کسی که نماز میخونه وصل میشه به صورت اسکایپ به یک موجودی، اون فرد رو میبینه، با اون ارتباط برقرار میکنه، در خودش اول معراج میکنه. یعنی چی؟ وقتی بچه بلوغ میرسه اول در شکم مادر در خودش معراج بلوغ تولید میشه و بعد در حقیقت این تو بلوغ رو میبینه و وقتی به بلوغ میرسه حالا وحشت میکنه یا تعجب میکنه، اما بعد از این که ازدواج میکنه مفهوم تکاملی این معراج بلوغ رو میفهمه. برمیگردیم به شعر مولوی. راز بزرگی را مولوی فاش میکند. گر جان عاشق دم زند، آتش در این عالم زند، وین عالم بی اصل را چون ذره ها برهم زند. انگاری که مولوی داره میگه که ادیان دروغ میگن که اولین انسان آدم بوده، اولین بشری که آفریده شده موجودی بوده که بهش میگن مامان همه، مادر کل موجودات جهان هستی. مولوی رازی را فاش میکند که میگوید اسم اون را میگوین معشوقه خدا و جهان بعد از عشق بازی خدا با این معشوقه به وجود میآید. پس پیدایش بشر رو از آدم نمیگوید. پس کل داستان سیب بخور و حوا گندم میره رو هوا. انگاری قبل از پیدایش آدم در جهان انگاری موجود دیگری کشف شده، اختراع شده، خلق شده، به وجود اومده. مولوی اینجا اشاره میکند که موجودی که به دنیا اومده هم کشف است هم اختراع. راز دیگری فاش میکند. یعنی وقتی خدا موجودی رو می آفریند در او چیزی می گذارد که کشفیست از خود او و اختراعیست برای جهان هستی. اولین بار در جهان یک موجودی آفریده می شود که هم کشف است هم اختراع. آیا در کره زمین ما همچین چیزی رو داریم که هم کشف باشد هم اختراع؟ 99% چیزایی که در جهان هستی است هم کشف است هم اختراع. مثل شتاب جاذبه. شتاب جاذبه زمین الان کشف شده، بوده. شتاب جاذبه زمین الان کشف شده ولی بوده. اختراع هم میتونه بشه بعدها. ولی موجود واقعی که هم کشف است و هم اختراع موجودی است، راجع به ریش و سبیل و ابرو و گوش و سینه و پا و دماغ و مو و گره و زلف و چیزایی صحبت میکنه مولوی که قبل از پیدایش آدمه. یعنی یک عاشقی وجود داشته که یک معشوقی داشته. گر جان عاشق دم زند آتش در این عالم زند، وین عالم بی اصل را چون ذره ها بر هم زند. که برنامه صد به بعد توضیح میدیم که اون موجوده چیه. هر چیزی که در عالم کبیر، یعنی دنیای بزرگ که بعدها بهش میرسیم بعد از مرگمون. ببینید بعد من همه چی میگم بعد از مرگمون، برد میگم شکم مامان. شما در شکم مامان چی استفاده میکردی آقای عزیز، خانوم عزیز؟ تو شکم مامان تو آب بودم، آب شش استفاده میکردم. وقتی اومدی تو کره زمین چی استفاده میکنی؟ هوا استفاده میکنی. بعد از اینکه هوا استفاده میکنی میخوای بری مریخ چی استفاده میکنی؟ هوا با خودم میبرم آقای حسینی، اونجا خلأه. پس وقتی میمیری برای بازگشت به کره زمین باید هوا بخری بیای. یعنی اونجا کردیت کارت میکشی هوا باید بخری. به همین هر مرده‌ای که میره بر نمیگرده روش. به قول خودمون دارم مثال میزنم. در شکم مادر، از شکمی به نام حفره، از یک شکمی به نام حباب مادر به دنیا میای، بیلیاردها چیز میفهمی. لحظه‌ای که شما میمیری از حباب یک بیگ بنگ میای بیرون. اینجا رو بعد میفهمیدی. یعنی از منظومه شمسی وجود نداره، بعد اولین حباب میای بیرون. یعنی اون حبابی که شما توش زندگی میکنی که منظومه شمسی و آرومادا و تمام کهکشانها و میلیاردها میلیارد کهکشان توشه، همش توی شیکمه که سرتو میاری بالا، یه دریای جدید میبینی، یه آسمون جدید میبینی با تنفس گرانشی. این دفعه دیگه تنفس تو خلأ نیست. پس کسی که میمیره از حبابی سرش در میاد که بیگ بنگ، یعنی زمان آغاز شده. پس بعد از حبابی که به نام زمان توش آغاز شده میاد بیرون، تولد جدیده. زیرا که در اون لحظه شما به زمان احتیاج ندارید. Oh my God. یعنی چی؟ دوباره مرور میکنیم. و وقتی شما میمیری زمان از رو شما برداشته میشه. وقتی زمان از رو شما برداشته میشه، اون دفعه به شما گفتم کل هر چی در آسمان ها و اینا میبینی همه توی یه حبابه، مثل حباب کف صابون. حبابه سر شما از شکم ننه جدیدت به نام حباب میزنه بیرون. حالا که سرت از اینجا میزنه بیرون، میبینی یه دریایی و یه آسمون جدیدیه. حالا وقتی بخوای برگردی کره زمین چیزی ببینی، هم باید دستگاه تنفسی خلأ داشته باشی، هم هوا. پس اون دنیا وقتی شما میمیری، شما نمیتونی در خلأ نفس بکشی، این مسافت رو بیای. بعد باید سوار یه چیزی بشی که بیای. 13 میلیارد سال باید بیای برسی. حالا ما میگیم 7 خورده میلیارد سال از یه جای خوب ببریمتون. جاده‌های خوبم بلدن دیگه، بچه‌ها راننده‌های خوبی هم داره اون، و از جاده خوب بیارن که نزدیکتر باشه و سرعت کم. 6-7 میلیارد سال شما باید سوار یه چیزی بشی که بیای ننتو ببینی که آیا با اون شوهره زندگی میکنی یا نمیکنه، ادامه داد یا نداد. حالا هی قرآن بخون سر قبر. به همین سادگی شما در شکم مامانت و پشت بابات نفس چی میکشیدی؟ از چه هوایی استفاده میکرد؟ اونجا یه چیزی میکشیدی به نام DNA، کروموزوم، اسپرم. اینا ببین چی میکشن، تنفسشون چیه. وارد شکم مادر شدی، آب شش مصرف کردی. الان بخوای برگردی شکم مادر باید قواسی کنی، باید یه چیزی ببینن دماغت که بتونی تو آب شکم مادر، حالا فرق کنی شکم مادر من استخرش کنم، بخوای اون تو زندگی کنی 9 ماه، باید حتما یک کپسول اکسیژن پر کمرت ببندن بری تو شکم ماما، وگرنه شکم ماما میمیری. شما وقتی اومدی در کره زمین هوا تنفس میکنی، وقتی از کره زمین جو خارج میشی خلأ تنفس میکنی. پس خلأ و هوا و شکم مامان و DNA موجوداتی هستن برای تنفس، برای ادامه بقا. پس میمیری، از کجا میمیری؟ از حبابه میای بیرون. اون حباب به بعد اصلا شما نفست فرق میکنه، خوشگلی دخترها فرق میکنه، ماشینا سواریش فرق میکنه. و برای بازگشتش باید هم کپسول خلأ ببندی هم کپسول هوا تا به کره زمین برسیم. باید هوا بخریم. اونجا هوا رو کی میفروشه؟ سوپرمارکت‌های میفروشن که عرضم حضور شما که سوپرمارکت‌های اونجا هوا و خلا میفروشن تا بتونی بیای. همین چیزایی که میبینی رو الان خیلی ساده، هر وقت بلد میگردم شکم مامان برمیگردی، همه چیزایی که باید ببینی رو میبینی. عالم همه دریا شود، دریا ز هیبت لا شود، آدم نماند آدمی گر خیش با آدم زد. میگه زمانی که اون خوشگله یعنی هو با معشوق خوشگلش که به وجود میاره، یعنی انسان کامل، شاید بعدم داریم حرف میزنیم، داریم تا میریم جلوتر، یه موجودی چه موجودی مهمه، با اون که عشق بازی به وجود میاد، جهان تولید میشه، عالم همه دریا شود، دریا ز هیبت لا شود، آدمی نمیمونه، بشری نمیمونه، آدم نماند و آدمی گر خیش با آدم زند. دودی براید از فلک، نی خلق ماند نی ملک، کاملا مشخصه. پس داره میگه که این خوشگله، این موجودی که خود هو آفریده، قبل از دودی براید از فلک، نی خلق ماند نی ملک، یعنی هر چی خلق شده وجود نداره، ملک هم وجود نداره، اینا تولید میشه. با این علمیه، این موجوده داناییه. روایت نیست قال صادق علیه السلام، شاسکول روایت نیست، جیزس شنیدم، جیزس روایت نیست، علمیه، یعنی رفته دیده. نه ملکی وجود داره نه خلقی وجود داره، این خوشگله یا اون موجوده یه چیزی وجود داره. زان دود ناگه آتشی بر گنبد عالم زند. این گنبد عالم رو همه استفاده کردن. از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر، یادگاری که در این گنبد دوار بماند. حافظ میگه این گنبدیه، په همه دیدن، همه اون صحنه رو دیدن، همه رفتن، همه سوار معراج این وسیله شدن، یه موتوری سوار میشن میره، همه رفتن دیدن. اون موقعی که شما نمیدونستین اسکایپ چیه، با اولاغ ننه من ننه تو میرفته این برون بر، اینا میرفتن میومدن. بشکافت آن دم آسمان، نی کون ماند نی مکان، شوری در افتد در جهان، وین سور بر ماتم زنند. گه آب را آتش برد، گه آب آتش را خورد، گه موج دریای عدم بر اشهب و ادهم زنند. خورشید افتد در کمی. از اینجا داره یه شرایط دیگر توضیح میده. حالا وارد منظومه شمسی داره میشه، از کجا اومده داره توضیح میده. بازم شعرهای دیگه داره که قشنگ باز میکنه، اصلا به ثانیه ثانیه توضیح میده بیگ بنگو. مولوی اینجوریه، به ثانیه توضیح میده، علمی. خورشید افتد در کمی از نور جان آدمی، کم پرس از نامحرمان آنجا که محرم کم زند. مریخ بگذارد نری، دفتر به سوزد مشتری، مهرا نماند مهتری، شادی او بر غم زند. جالبه. حالا اینا بعدها گالیله تازه اومد به زور به جهان فهمون که بابا به خدا ما دوره خورشید میچرخیم. شعرها ببین کجاست و کیه، زمانش هم فکر کن، راجبش همش فکر. مولوی میگه مریخ بگذارد نری، دفتر به سوزد مشتری، مهرا نماند مهتری، شادی او بر غم زند. سه تا موجود وارد میکنه به نام مریخ و مشتری و مه، یعنی ماه. شما برای که این بیت رو بفهمی حتما باید مریخ رو بفهمی، مشتری رو بفهمی، ماه رو بفهمی و تناسب عددی اینا رو هم بفهمی. یعنی باید بفهمی که مثلا جناب آقای مثلا مریخ قطرش نسبت به کره زمین چقدره، ماه چقدره، میبینی که این یه دومه اونم یه دومه. سال و روزش رو باید ببینی چقدره، میفهمی که فرق میکنه، انگار مثلا با هم فرق میکنه، این دو برابره سالش. بعد ببینی که میدان مغناطیسی چرا ماه نداره، باید بفهمی، باید اونجا باشی ببینی، باید برخورد دو موجود رو با هم ببینی، بعد تولید ماه رو ببینی، بعد ببینی چرا این سه تا بغل هم قرار داره. مریخ 600 و مثلا 80 شبانه روز به دور خورشید میچرخه،
یعنی سال 600 خورده ای. دو تا هم ماه داره. مریخ بگذارد نمیش. مشتری اون دیناتا 56 تا 57 تا ماه داره. انگار مولوی اینجا داره توضیح میده که مشتری خورده به یه چیزی و زمین به وجود اومده. زمین خورده به مریخ، ماه به وجود اومده. یعنی پیدایش کره زمین داره توضیح میده. میگه آقا لحظه‌ای که این سوپرنوواها، اون انفجارها به وجود اومد، اینا هی میخوردن به هم. مشتری عرضم حضور شما که میخوره به چیزی، زمین به وجود میاد، یعنی تکه‌ای از مشتری ما، و زمین میخوره به مریخ، ماه تولید میشه. این ستا هر ستا مراقب اینن که شهاب هایی که میاد، اگر این ستا رو یکیشو ورداریم نصف کره زمین فکر میکنم تو 6 روز بعد میره رو هوا. تمام شهاب های جهان هستی رو اینا میگیرن. بزرگترین میدان مغناطیسی جهان در منظومه شمسی مشتریه. 2.5 برابر کل جرم های سیاره هایی که دور خورشید داره میچرخه جرمشه. چرخس روزشو بذاریم حرفا رو، حالا اینا همش مهمه. این ستاره گوشه برای هم که به تو بفهمونه که آقا ماهو میبینی چجوری وجود اومده، میدونی ماه چی؟ نه آقا حسینی، ماه چیه؟ ببین ماهو برای اینکه بدونی باید ماهو بدونی. وقتی ماهو بدونی دیگه علمی میدونی. قال جیزس علیه السلام نمیگی، بله بطلمیوس، بله ارسطو، خورشید به دور زمین میچرخه، نه میبینه، داناییه. اون موقع آقای مولوی داره توضیح میده فاصله زمین با ماه با فاصله خورشید و زمین 400 برابره. خیلی جالب، یعنی عدداش خودش 400 برابره. جرماشون هم همینجوریه. اگر ما شما برای اینکه بدونین قبل از این به قول ادیان طوفان نوح، به قول زمینشناسا اون اتفاق جهان، ما چند روز داشتیم؟ ما 11 روز داشتیم. ماه ما 11 روز بوده. یادتونه راجع به نوح صحبت کردم، گفتم که هر ماه نوح یک سال حساب میشه، اصلا اسمش سال بوده. وقتی میگفتم نوح 1000 خورده ای سال عمر کرده، یعنی همون 100 خورده ای سال خودمونه، فقط اسم تقویمش فرق میکرده. ما همین ماهی که شما داری میبینی داره از ما دور میشه. یه زمانی ماه بود مثلا 11 روز 10 روز، یعنی خود این فضای گردشی، یعنی در اصل ماه ما 8 روز بود 10 روز بود. الان ماه ما 30 روزه 30 روزه، به زودی یه چند صد سال دیگه ماه ما میشه 59 روز، یعنی هر یه ماه 59 روزه. زمان همینجا تغییر میکنه. حالا چرخش ها رو ببین، دور خودش رو ببین. حالا خیلی حرفای دیگه اینجا توضیح میده دیگه. ماه دیگه مهتر رئیس نیست برای خودش. اونجا افتد عطارد در وحل، آتش در افتد در زحل. خیلی بامزه است. بخونه عطارد همین تیره. تیر تنها چیزیه که سالش و ماهش قفل کرده. ببین چقدر زیبا سه تا موجود جدید دوباره تو بیت بعدی میاره. میتونست هر کدومون بالا بذاره. انتخاب این سیارات در کنار هم از نظر مولوی تکان دهنده است واقعا. اند نجومه، انگار شبا لا مشتری میخوابیده، صبحونش وسط مریخ میخورده. افتد عطارد در وحل، وحل یعنی گل. عطارد به خاطر اینکه خب نزدیک خورشیده آتیشه، میگه چجوری اینا نابود شن، میخواد نابودیشون نشون بده. میگه برای اینکه عطارد نابود چه باید بخوابونیش تو گل. حالا چرا تو گل، چرا تو آب نه؟ خیلی جالبه بدونی، این خیلی مهمه. اینا چیزایی که بعد شما وقت بری اورانوس هم بدونی تا بفهمی. چرا تو آب؟ میتونست بگه که مثلا افتد عطارد در مثلا تو آب. میگه افتد عطارد در وحل یعنی گل، آتش در افتد در زحل. اینم خیلی جالبه بدونی. خود آقای گالیله اون موقع کشف کرده بود تو ذهنش با تلسکوپ، این همه کلش رو داده بود بالا، با زنش دعوا کرده بود، خونه غذا نخورده بود، زنه میگفت بیا بریم عروسی، نمیرفت، همش تو اون سوراخه داشت آسمون رو نگاه میکرد. کشف کرد آقای گالیله که دور زحل این چیزایی که وجود داره اینا جامدن، ولی مولوی میگه نه خیر، اینا جامد نیستن،
اینا یخن، میگه آتش اونو میسوزونه، یعنی دور زحل از یخ تولید شده، از یه یخ خاصیه. کلمه آتش رو اینجا استفاده میکنه، گه آب را آتش برد، گه آب آتش را خرد، اینجا استفاده میکنه، قشنگ نشون میده، میگه برای نابودی عطارد و حل آتش در افتد در زحل. بعدها فهمیدن که مولوی در از درست میگه، یعنی دور اون زحل یخه. افتد عطارد در وحل آتش در افتد در زحل، زهره نماند زهره را تا پرده خرم زنه. توی این بیت دوباره این ستا به هم ربط داره، یعنی عطارد دو بار دور خورشید میچرخه و سه بار دور خودش، یعنی انگار قفل کرده به این حالت، یعنی یک سال سه بار دور خودش میچرخه، دو بار دور خورشید میچرخه. حالا ببینیم زهره چیه؟ کلمه زهره و زهره یه جور نوشته میشن، چون خود زهره هم سالش و روزش یکیه، یادتون باشه، این خیلی جالبه. از نجومی هم همینه، یعنی چرا زهره رو با زهره شبیه مینویسه اینجا تو این شعر؟ بدون شما اگر توی زهره دیگی کنی، یک روز که میگذره یه سالت هم گذشته، یعنی هر یه سال، یعنی گردش زهره دور خورشید برابر با گردش زهره دور خودش. یعنی کلمه به کلمش نجوم رو باید توش توضیح بدی، بعد شما قشنگ زهره رو بشناسی، عطارد رو بشناسی، زحل رو بشناسی، ببینی چه استفاده‌ای داره از این میکنه. به هر حال ما هی میریم برمیگردیم، یعنی هی برمیگردیم عقب، برمیگردیم جلو، ببینیم که چه اتفاقاتی میفته و عرضم حضور شما که دنیای بعد از مرگ رو چه میبینیم و چی میابیم در دنیای بعد از مرگ، و نگاه میکنیم ببینیم که وقتی ما مردیم به چه چیزایی احتیاج داریم. الان چرا یه بچه چشم و گوش و دست و پاش استفاده نمیشه در شکم مادر، ولی الان میبینی چقدر استفاده میشه؟ خب نباید الان ریستارت گوش کنی که ببینی که وقتی مردی از چیت باید استفاده کنه، وقتی مردی چه چیزی باید ازش استفاده کنی، چی باید داشته باشی تقویت کنی اون بر استفاده کنی، یا میخوای بری اون بر ببینی دوباره، میخوای دوباره شروع کنی اونجا تا به بلوغ برسی. میدونی اینجا چقدر طول کشی؟ 15 سال. اونجا 55 میلیارد سال طول میکشه به بلوغ برسی. حالا تازه به بلوغ میرسی، بعد کردیت کارت میکشی، دختری پیدا نمیشه که تو بالا برسیدی، که رسیدی گور پدرت، میگه من راضی، تو رو راضی، گور پدر قاضی. حالا چجوری میخوای این بلوغه رو استفاده کنی؟ دانایی اونجا چجوری استفاده میشه؟ تنفست چیه؟ به چی فکر میکنی؟ بعدش توضیح میده نیقوس ماند نیغزه، که برنامه های بعد توضیح میدیم که ببینیم که بعد از اینکه از حباب میای بیرون در اون جهان چه شکلیه، یعنی آسمان بعد چه شکلیه و چجوری حباب تشکیل شده که بیگ بنگ توش اتفاق افتاده، کل کهکشان ها و اینا توشه. خب شما را به هوی میسپارم که الان برای خرید یه خونه دو در دو چقدر باید پول بدی؟ انقدر کهکشان آفریده که میتونه 500 تا کهکشان به نام هر کسی بزنه. ویلا تو انشالله در کهکشان رای شیری مال تو باشه بسازی. ما رو هم به خونت راه بده، به کهکشان رای شیریت. شما رو به هوی میسپاریم که وقتی نعره زد در معشوق زد. آینه ضمیر زد. موجودی آفرید که جهان به واسطه اون آفریده شده و نام آن موجود چیست در برنامه های بعد. بدرود، مرسی که این برنامه را گوش کرد. Yeah.
فرید این صاحب آبان زبان خواهد عشق فهم عشقاری فهم عشقاری بیان خواهد عشق فهم عشقاری بیان